أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. ثم الصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيت الطاهرين. دوره دوم جلسات قرآن و انسان معاصر رو با بحث قرآن و عقلانیت شروع کردیم. امروز جلسه دوم این بحث است. در جلسه اول سوالاتی رو مطرح کردیم که کوشش میکنیم امروز به برخی از اونا حداقل پاسخ بدیم. از جمله اون سوالات این بود که آیا قرآن عقل رو به رسمیت شناخته یا نه؟ قلمرو عقل در قرآن تا کجاست؟ ماهیت عقل در قرآن چیست؟ عقل با وحی چه نسبتی داره؟ عقل در دین چه نقشی رو ایفا می کند؟ و احیانا اگر بشود از اصطلاحی به عنوان عقلانیت اسلامی یاد کرد، این عقلانیت با عقلانیت مدرن چه نسبتی دارد؟ جلسه گذشته کوشش کردیم که پاسخ را برای آشنایی بیشتر با معارف مذهبمان از سؤالی به همین مضمون که هشام ابن حکم از امام موسی کاظم کرده بود پاسخ را ذکر بکنیم. حدیثی بود طولانی در کتاب العقل والجهل اصول کافی. بخشی از این حدیث را ذکر کردم که این سوال سوال تازه ای یا این گونه سوالات سوالات تازه ای نیست، قبلا هم مطرح بوده از جانب اولیاء دین، پاسخهایی هم به این گونه سوالات داده شده. خب امروز توضیحات بیشتری درباره این مسئله به عرضتون خواهد رسید. عقل در لغت خودش به معنای قید است. در زبان عربی به زانوبند شتر عقال میگن، یعنی اون چیزی که باعث می شود قیدی، زنجیری، حدی به شتر زده شود. این که عقل به این چیزی که امروز به آن اطلاق می کنیم، این هم ربطی به مسئله قید و محدودیت و اندازه دارد، بالاخره تقدیر دارد. در معارف دینی ما درباره عقل مباحث فراوانی مطرح شده. این مباحث جزئیاتش در قرآن کریم مشاهده نمی شود، لذا سوالاتی که من مطرح کردم اکثر قریب به اتفاقش پاسخ به اونها استنباطی است و به صراحت در کتاب نیامده. اما وقتی که می خواهیم قرآن تلاوت کنیم، اگر این گونه سوالات پس پشت ذهنمان باشد، در حافظه من موجود باشد، چیزهایی میابیم، چراغهایی برای ما روشن میشود که چه بسا بتواند راه را به ما نشان دهد. اما با صراحت این که مثلا در آیه عقل تعریف شده باشد چون این آیه نداریم. این که در آیه دیگری نسبت عقل با وحی مشخص شده باشد، این را هم نداریم. این که قلمرو عقل گفته شده باشد که مثلا عقل در اعتقادات، اخلاق، کلیات احکام راه دارد، در جزئیات احکام راه ندارد، این هم توی هیچ آیه‌ای نیست. این که گفته شده باشد عقل در دین نقش الف یا ب را دارد، نقش چراغ را دارد یا نقش راهنما را دارد یا نقش معید وحی را دارد، این هم نیست. اما در روایات، یعنی در سخنانی که از پیامبر یا ائمه پرسیدند، نکات کلی درباره عقل آمده و به نظر می رسه اون نکات بر اندیشه اسلامی بسیار سایه انداخته باشد. در علم کلام، فلسفه و علم تفسیر و علم حدیث، یعنی فی الواقع تفسیر حدیث، شرح احادیث پیامبر یا ائمه، هم مطالب فراوانی درباره عقل آمده. مناسب دیدم در قسمت اول بحث امروز خلاصه برخی اقوال که علمای ما درباره عقل ذکر کردن به اطلاعتون برسونم، که این باعث بشود نکاتی را که میخواهیم از کتاب استخراج کنیم با بصیرت بیشتری باشد. علت این که این مقدمه رو چاره‌ای ندارم جز ذکرش، این که هم بدانیم که این مطالب اگرچه خلاف قرآن نیست، اما جزئیاتش هم قرآنی نیستند و این متناسب با الواقع ظرفیت علمی دوران خود این علما بوده که این استخراج ها رو کردن، چه بسا در دوران ما بتوانیم نکات دیگری رو به این مجموعه قابل احترام بیفزاییم. اما اینها همه برداشت های انسانی بودند در این حوزه، ما هم می توانیم برداشت دیگری داشته باشیم در ادامه اون مسیر و نه لزوماً حالا تکرار اون سخنان. سه تا منبع امروز معرفی می کنم، اگرچه هیچ کدام اینها به صراحت و با این تفصیل در نکاتی که ما می خواهیم بحث کنیم وارد نشدن، ولی بالاخره میراث گذشتگان رو هم پاس داشتیم. یکی شرح ملا صدراست بر اصول کافی. این شرح خوشبختانه به شکل مصحح تصحیح شده، به زبان عربی منتشر شده و ملا صدرا که یکی از فلاسفه مسلمان و شیعه است، از جمله کتاب العقل و الجهل کافی رو شرح کرده و در ضمن شرح خودش نکات ارزنده‌ای درباره معنای عقل برشمرد. این در جلد اول شرح اصول کافی آمده. حکیم معاصر دیگری است که چند دهه قبل از دنیا رفته، به نام مرحوم سید محمد کاظم عصار. مرحوم عصار در ابتدای تأسیس دانشگاه تهران جزء اساتیدی بود که از حوزه برای تدریس به دانشگاه آمد. ایشون کتاب خوبی نوشته، البته زبانش زبان ساده‌ای نیست، برای کسانی که اهل فنن قابل استفاده است، ولی بالاخره مطلب عقل هم مطلب سنگی نیست. یک کتابی داره به نام علم الحدیث. اسم کتاب البته کمی غلط انداز است، ولی محتوای این کتاب، که این کتاب در ضمن مجموعه آثار عصار توسط مرحوم سید جلال الدین آشتیانی، فیلسوفی که سال گذشته به رحمت خدا رفت، تصحیح و منتشر شده. دکتر نصر بر این کتاب مقدمه نوشته و تجلیل فراوان کرده و جای تجلیل هم این کتاب داره. در این کتاب یکی از سوالاتی که برای مرحوم عصار مطرح بوده، معنای عقل در روایات اسلامی است، نه به خصوص روایات شیعی، که عقل در مجدل ذهن و زبان ائمه چه نقشی رو بازی میکنه. من خلاصه از هر دو مطلب رو امروز برای شما خواهم گفت. سومین منبعی که ممکن است مراجعه کنید، در جلد پنجم المیزان مرحوم علامه طباطبایی بحثی رو مطرح کرده در ذیل آیات ابتدایی سوره مائده که سوره پنجم قرآن هم هست، به نام طریق تفکر در اسلام. سوالی که ایشون مطرح میکنه اینه، به شکل خلاصه، این شاید منبعی باشه که راحت تر در دسترس همه تون باشه. میگه که در قرآن حداقل 300 آیه داریم که با وضوح شفافیت در مسئله عقل و تفکر انگشت نهاده، اهم از این که بحث تعقل رو مطرح کرده باشد یا اصلا واژه تعقل و تفکر توش نباشد، بلکه نحوه استدلال انبیا رو یا استدلال خدا رو مطرح کرده باشد. بحث آیه آیه استدلالی، ولو واژه عقل و حکمت و علم و فکر رو امثالوم هم توش نباشد، اما مضمون آیه نحوه تعقل است، استدلال است. بعد این سوال رو میگه، میگه این مقدار که تعقل توی قرآن اومده، ما میتونیم بپرسیم که خداوند چه شیوه تفکر و تعقلی را امضا کرده؟ آیا اسلام یک شیوه عقلانیت جدیدی را ارائه کرده، یک شیوه تعقل تازه ای را به بشر ارائه کرده، یا اینکه همان شیوه عادی عقلانیت انسانی را امضا کرده. به بحث مستقل عقلی رو اینجا گشوده. پاسخی هم که میده به اجمال این است که یه قرآن هیچ شیوه نوین تعقل را افتتاح نکرده، بلکه بر تعقل فطری انسان صحه گذاشته. تعقل فطری را هم ایشون رویکرد منطقی نام نهاده، مواجهه منطقی با مسائل. و بعد اشکالاتی که به علم منطق می شده، از قدیم الایام، از گذشته افرادی بودند که با منطق مشکل داشتند، اینها رو اومده حدود 10 اشکال انتخاب کرده، خلاصه اشکال رو تقریر کرده و بعد کوشش کرده به اینها پاسخ بده. مثلا اینکه ما باید بریم خود شیوه اندیشیدن و شیوه تعقل رو هم از خدا، پیامبر یا ائمه بگیریم. خب منطق هم مشهوره که مبدعش، مبتکرش غیر مسلمانان بودن، یونانیان بودن، ارسطو بوده و بعد توی کتاب‌های اخباری و اهل ظاهر گفته شده اینها آب دهن کفار است، این شیوه غیر مسلمانان است، مسلمان نباید در روش خودش به غیر مسلمان اقتدا بکنه، پس ما حق نداریم به این شیوه ها استناد بکنیم. مسائلی از این قبیل ایشون مطرح کرده و پاسخ داد. خب اونجا مراجعه بفرمایید، افرادی که مایلن بحث دنبال کنن در این بخش المیزان به تفصیل بحث مطرح کرد. منبع چهارمی هم باز از همین نویسنده کتاب دیگری دارد به فارسی به نام شیعه در اسلام، یک فصلی دارد به نام طرق تفکر دینی در قرآن که به بحث ما مربوط می شود. در این فصل که فصل بسیار ارزنده است، کتاب اگرچه بسیار ساده نوشته شده ولی کتاب خوبی است، کتاب عمیقی است. این کتاب را هم به درخواست همون آقای دکتر نصر نوشته، در مقدمش هم آماده برای ترجمه به زبانهای مختلف، اینکه شیعه یعنی چه. و حق مطلبم اینه که ما در فارسی کتاب به این سادگی و موجزی تا اون زمان نداشتیم. یکی از چیزایی که اینجا روش دست میگذاره میگه که قرآن کریم سه راه در تفکر دینی فراروی مسلمانان نهاده است و هر سه راه معتبر است. یادمون باشد این راه‌ها صرف تفکر نیستن، عنوانش هست طرق تفکر دینی، یعنی چگونه میتوان به معارف دینی دست یافت. طریق اول طریق ظواهر دینی است. مراد از ظواهر اینجا ظاهر مقابل نص است، اصطلاح اصولی است. مراد از ظاهر یعنی کتاب و سنت. اگر بخوایم به زبان جدیدتر این رو بیانش بکنیم میشه راه متنی، متن، تکست. یعنی این که ما بیایم از طریق خواندن متون دینی معارف دینی را به دست بیاوریم. خب متن دینی، متن اصلی دین قرآن کریم است. متن ثانوی دین بعد از قرآن کریم تعالیم پیامبر است. و برای شیعه در مرتبه سوم تعالیم ائمه. پس ما دو متن داریم، یک متن قرآن، یک متن سنت نبوی یا سیره ائمه، میشود متن دین. به آن چه که از اینها عباراتی که توی این دو متن آمده به اصطلاح بهش میگن ظواهر دینی. خب راه اول اینه که بریم ببینیم قرآن چه گفته است، پیامبر چه فرمودند، این موارد رو دنبال کنیم، میشه طریق اول. طریق دوم طریق عقلانی است، استدلال، تعقل. ما با این راه هم میتوانیم به معارف دینمون دست پیدا کنیم، میتوانیم به خدا برسیم، میتوانیم اجمالاً بدانیم آخرتی هست، میدانیم میتونیم بفهمیم باید پیامبری باشد. در حوزه اخلاق به برخی از مسائل با همین طریق میتوانیم برسیم، همین که حسن قبح عقلی را قبول داریم، میفهمیم که عقلاً ظلم کردن بد است، دروغ گفتن بد است. حتی در حوزه احکام هم اجمالاً عقلاً میدانیم از خدایی که این همه نعمت به ما داده است میباید شکرگزاری کنیم، سپاسگزاری کنیم. اصل عبادت رو هم حتی عقلانی میتونیم اثبات کنیم، اما اینکه حالا عبادت چگونه باشد، نه، اینو نمیشه با عقل پیش رفت. پس اموری داریم، امور دینی داریم که با عقل قابل دسترسی است. این طریق هم در اسلام پذیرفته شده. طریق سوم طریق کشف و شهود عرفانی است، یا به زبان دینی تر بحث تزکیه یا زکیهم، بحث تزکیه و تهذیب نفس، بحث بندگی، راه بندگی خدا، بندگی خالصانه. این دیگه نه راه عقلی است، نه راه متنی است، راه قلبی است. اولی راهش براءت بود، دومی راهش تعقل بود، سومی راهش اون ادراک باطنی است و قلب است جاش. خب این سه راه راههایی است که ما رو به معارف دینی میرساند. بعد ایشون مطرح میکنه آیا این سه راه در عرض همند؟ با هم مقایسه بکنیم این راهها چگونه میشود ازش استفاده کرد. دیگه راه اول راه عمومی و همگانی است، همه مردم میتوانند از آن استفاده کنند، همین که بتوانند قرآن رو بفهمند، زبان سنت پیامبر رو درک بکنند، امکان گرفتن مطلب رو دارند. هر کسی اگه خودش رو گول نزنه وقتی قرآن بخواند میتواند بفهمد خدا از او چه خواسته است. اجمالا راه عقلی رو، راه دوم رو میگه این راه کمی دشوارتر از راه اول است، استدلال کردن نیاز به تبحر علمی دارد، لذا این راه برای همگان مفتوح نیست، همه می توانند به آن برسند اما بالفعل همه ندارند. پس این راه تا حدودی می تونیم بگیم راه نخبگان است، راه دوم، در حالی که راه اول راه عمومی بود. هر کسی نمیتواند درست استدلال کند، اما هر کسی این بالقوه، این امکان در او هست. در راه سوم از راه دوم هم اخص است، یعنی کسانی که میتوانند این راه سوم رو بروند به مراتب کمترند. کسانی که در نفس خود اعمالی رو انجام داده باشند تا به مقامهای رسیده باشند که می توانند با خداوند ارتباط مستقیم برقرار کنند و اموری را که دیگران می دانند اونها ببینند، به عین الیقین برسند. دیگه دانستن نیست، رؤیت است، به چشم می بینند، به چشم دل اموری را مشاهده می کنند. این راه تعداد روندگانش بسیار اندک است، اما اگر کسی به این مقام رسید این راه هم معتبر است، او هم میتواند امور دینی را از این طریق به دست آورد. در زمان پیامبر حتی جوانانی بودند که میامدن نزد پیامبر گلایه میکردند، میگفتند که ما از شنیدن صدای اهل جهنم یا خنده اهل بهشت خواب نداریم. یعنی این امور را میشنیدند و پیامبر اینها را نهی نکرد، نفی نکرد، نگفت چنین نیست، اونها رو تحسین کرد که شما به مقامی رسیدید در همین دنیا اموری رو که دیگران کمتر میبینند و میشنوند شما میبینید و میشنوید. این راه هم وجود دارد، اما ادعای این راه فقط راه شخصی است. تا کسی ادعا خاص بکنه برای دیگری این هزار یک آفت داره، لذا اینجا خیلی به ما توصیه شده که متوجه باشید تو این راه سوم دکانداران هم کم نیستن، فریب نخورید. این راه بیشتر راهی است که انسان خود میباید بپیماید، اگرم پیمود خودش ملاک‌های خودش را ارائه می‌کند. خب این سه راه وجود دارد. اجمالاً میتونیم بگیم راه دوم که بحث ماست، راه عقلی، یک راه است. قلمرو این راه تا کجاست؟ با هر یک از این سه راه چه امور دینی را ما میتوانیم به دست بیاریم؟ یکی از سوال من همین بوده. من سعی میکنم اول جواب گذشتگان خودمون رو متذکر بشم تا بعد به جواب خودمون برسم. علامه طباطبایی تو همین کتابی که اشاره کردم به اختصار توضیح میده. راه اول همه معارف دینی باش قابل دسترسی است. همه معارف دینی یعنی چه اعتقادات دینی، چه اخلاق دینی، چه احکام عملی دینی. هر راه در کتاب و سنت آمده و قابل دسترسی است. هم در قرآن آمده نماز بخوانید، هم گفته شده که صداقت داشته باشید، هم گفته شده که خدا و آخرتی هست و جزئیاتش. اما راه دوم چی؟ راه دوم اعتقادات، امور ایمانی با اون قابل دسترسی است، یا بیشتر این امور با عقل قابل دسترسی است. هم با عقل میتوان به خداوند رسید، هم میتوان اجمالاً به اول آخرت رسید که آخرتی هست، هم میتوان به ضرورت نبوت رسید، هم میتوان به اکثر مسائل اخلاقی دست یافت. اینها هیچ کمش تعبدی نیست. هم میتوان به اصول احکام دسترسی پیدا کرد، حتی احکام عملی کلیاتش اصولش به وسیله عقل قابل دسترسی است. بسیاری از معاملات یعنی امور غیر عبادی امور عقلایی هستند. حتی در اصل عبادات اینکه عبادتی باید باشد، این هم به وسیله عقل قابل دسترسی است. اما ذکر میکنند جزئیات احکام عملی اموری نیستند که توسط عقل قابل دسترسی باشند. پس یک جا پیدا شد که اینجا دیگه قلمرو عقل نیست، اون ریزکاری ها و جزئیات احکام عملی است. راه سوم چی؟ راه سوم میگه چون راه شخصی است، با او هر چیزی قابل کشف است، منتها هیچ حجتی برای دیگران نیست. این فقط فردی که خودش برود میتواند به اون چیزی که رسیده عمل کند، اما به هیچ وجه من الوجود راه سوم برای دیگران اعتباری ندارد، فقط برای خود شخص، لذا هیچ حدی هم براش نیست، هیچ جزئیات در باره نمیشه گفت. این خلاصه بحثی که ایشون تو این قسمت کرد. خب حالا ما برگردیم به من چهار تا منبع ذکر کردم که اینها میتونه کمک بکنه در بحثی که ما میخوام دنبال کنیم. در اون دو منبع اول درباره عقل معانی ذکر شده، از جمله اینها اینکه عقل در کتب روایی ما غالبا به نکته‌ای تعویل شده که به دو معنای کلی به کار رفته، یکی عقل کبیر، یکی عقل صغیر. عقل کبیر یعنی عقل خارج از انسان، عقل صغیر یعنی عقل انسانی. زبان ساده بخوام ذکرش بکنیم، به یک موجودات غیر جسمانی عقل میگن. در حکمت، در کلام، در این علوم ما موجودات مجرد، موجودات غیر جسمانی. به قوه ادراک انسان هم عقل گفته میشود، به آنچه که ما را از حیوانات جدا میکند. اصل ممیز ما و دیگر موجودات از عقل. این دوتا رو نباید با هم دیگه اشتباه کرد. بحث ما فعلا در عقل دومی است، یعنی عقل انسان. ما کاری نداریم که خارج از انسان موجودی هست به نام عقل یا نه، لذا اینکه اول ما خلق الله العقل بیشتر ناظر به اون عقل اولی است، یا اینکه اولین چیزی که خدا خلق کرد نور من بود که اون عقل است، اونا مسائلی است که الان در حوزه بحث من نیست. بحث ما در مورد قوه ادراک انسان است. این قوه ادراک گاهی به معنای عام به کار می رود. همه آن چیزی که همه انسان ها بالقوه دارند، گاهی وقتها به معنای خاص به کار می رود، چیزی است که برخی از انسان ها به آن دست پیدا کردند. یه هیچ کدوم از اصطلاحات جزئی که فلاسفه یا حکما در کتاب نفس کتب فلسفی یا کتب ربوبیات ذکر کردن، اینها در قرآن کریم استعمال نشده، اصلا وارد این جزئیات نشده. یک اشارهی مرحوم عطار به سه تا روایت کرده، من این رو بسیار مفید یافتم، به عنوان اون مقدمه میخوام اون رو ذکر بکنم. ایشون میگه که عقلی که در روایات ما یعنی به توسط اولیاء دین ما معرفی شده سه تا صفت دارد. به نظر میرسه اگه پدیدار شناسانم بخوایم با عقل برخورد بکنیم و مطالعه بکنیم، چاره جز همین راه نداریم. توی از پیامبر یا ائمه وقتی پرسیدند عقل چیست، تو مجموعه بیاناتشون میتونیم سه نکته رو ازش استخراج بکنیم. عقلی که مد شده توی این روایات ملازم با دو مفهوم دیگر است، با دو امر دیگر است. صفت اول، یکی صفت حیا، یکی صفت دین. عقل چیزی است که با حیا و با دین ملازم است. خب خیلی تعجب آوره که می‌بینیم از قوه دراکه ما به اینجا رسیده شده. همون اولی رو بگم که این که عقل رو اینگونه معنا می‌کنن، با این صفات میارن، منظور چیزی نیست که همه دارند. این منظور یک عقل خاصه، یک امریست که میگیم هر انسانی آن را دارد و او را از بهائم، از حیوانات متمایز میکنه. یه وقتی هم بگیم فلانی عاقل نیست، توجه ندارد، یعنی عقل خاص رو ندارد، نمیخوام بگیم حیوان است، نه، هممون عقل داریم، اما این عقلیست که باید داشته باشیم، برخی داریم برخی نداریم. این فلواقع عقل ممدوح هست، اون عقلی که در لسان دین، در زبان دین به کار رفته. میگه عقل چیزیست که با حیا یا با حیا و دین همراه است. یک حدیثی داریم بیانش بیان سمبولیک و اشاره وار است، تو همین کتاب العقل و الجهل کافی هم هست. حدیث خیلی قشنگه. میگه که رفتند زمانی که آدم خلق شده بود، پدر همه ما، خداوند جبرئیل رو فرستاد، گفت تو بین اختیار سه امر مخیری، یکی از اینها رو انتخاب کن و اگر اون رو انتخاب کردی دیگه بقیهش رو نمیتونی انتخاب کن. قالت عادتاً این که گفتم بیان رمزی و سمبولیک به خاطر که حدیثه، نمیتونیم بگیم یه زمانی بوده آمد جبرئیل به همین گونه. این بیان اشاره به نکاتی دارد که الان میخوام بهش بپردازم. جبرئیل آمد پیش آدم و از او پرسید اختیار کن ستا چی هستن؟ گفت یکیش عقله، یکیش حیا هست، یکیش دینه. آدمم بدون تأمل گفت من عقل رو انتخاب میکنم. حالا اگر متشرع اونجا حاضر بودن گفتن عجب آدم بیدینی، تو باید چی رو انتخاب میکردی؟ باید دین رو انتخاب میکردی یا باید حیا رو انتخاب میکردی؟ نه گذاشت و نه برداشت. گفت جبرئیلم بود، از جبرئیلم خجالت نکشید که بگه دین، گفت عقل. جبرئیلم بلا فاصله به اون دوتای دیگه گفت پاشید برید، به حیا و به دین که آدم شما را انتخاب نکرد، برید. شما آدم عقل انتخاب کرد، آدم عاقل شد، نه دیندار شد نه با حیا شد. اون دوتا گفتن که ببخشید ما نمیتونیم از عقل منفک بشیم، جدا بشیم، هر جا عقل باشه ما باید همونجا باشیم. گفت میل خودتونه، اگر اینگونه خلق شدید دیگه به من ربطی ندارن. پاشد صعود کرد و رفت. خب این حدیثه توی معارف دینی ما هست، خیلی هم ما باید بهش افتخار بکنیم، خیلی حرف حسابیه. چه پدر خوبی داشتیم، پدر ما رفت عقل انتخاب کرد و با انتخاب عقل حیا و دین رو هم انتخاب کرده. عاقل کسیست که با حیا باشد، عاقل کسیست که متدین باشد. خب این همون مقدمه است که الان میخوام بگم چرا این اصلا رو ذکر کردم. میگیم چرا حیا، چرا دین؟ عقل، آدم عقل رو که انتخاب کرد، اولین صفت عقل این بود که من و در مقایسه با کسی که مرا ایجاد کرده است چقدر کوچکم. از کوچکی خود شرمنده شد، حیا کرد و بعد این به خودش نگاه کرد. وقتی به او نگاه کرد دید عجب عظمتی، بیکرانگی محض، پس میباید او را بپرستم، او را عبادت کنم. عقلی که دین امضا کرده، عقلی که در دین آمده، ظاهراً حالا تو روایتش هنوز تو قرآن نیامدم، این دو صفت را دارد. اولین ویژگیش توجه به محدودیت خود است. عقل برخلاف، حالا مقایسه بکنید با عقل مدرن که اگرچه میگه عقل نقاد است، اما میپندارد که به هر چیزی میتواند دسترسی داشته باشد. این عقل اولین نکته که میرسد میگه من چقدر محدودم، چقدر حقیرم و حیا میکند و چقدر او عظمت دارد، عبادت میکند، دیندار میشود. راز این که عقل دو ملازم همواره دارد این نکته است: توجه به حقارت و کوچکی خود، توجه به عظمت او خداوند. پس عقل که در دین از او یاد می شود همواره این دو صفت را دارد. حالا اگر عاقلی یافتیم که این دو صفت را نداشت، میگیم قاعدتاً او به مبانی عقلی خود توجه نکرده است. امروز شاید تمام کلام من یک جمله باشد، اینا را که گفتم به اون جمله میخوام برسم و حرف تازه ایست اگر بتوانم درست بیانش کنم. حدیث دوم، این حدیث اول بود، حدیث دوم باز تو همون کتاب است، یعنی عقل و جهل کافی، این تفسیری هم که گفتم اثر کرده بود. حدیث دوم که میگه عقلی که در متون دینی ما آمده است، با این اصطلاح کمی قلمبه سلمبه به کار میرود ولی حرفش خیلی حرف حسابی است، میگه که عقلی است که به عبادت جنانی و اطاعت ارکانی منجر شود. شاهدش بگیم، بخوام سادهش بگیم، به عبادت و به اطاعت بیانجامد. حدیث است بسیار مشهور، همه شما هم شنیدید. رفتن پرسیدن که از امام صادق که عقل چیست؟ ایشون هم پاسخ داد عقل چیزی است که با آن خداوند عبادت می شود و با آن بهشت به دست می آید. مل عقل، العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. در ترجمه تحت لفظش عقل چیزی است که با آن خداوند رحمان عبادت می شود و بهشت با آن به دست می آید. پرسیدن پس اونچه که معاویه دارد چیست؟ مگه معاویه باهوش نبوده؟ معاویه خیلی آدم باهوشی بوده، عقل وحشتناکی داشته، خیلی نابغه بوده برای زمان خودش. پاسخ میده که تلک نکرا، تلک شیطنه، لیست به عقل، شبیهتون بالعقل. اینها اون عقلی نیست که ما میگیم، اینها شیطنت است، اینها نکرا است، اینها غدر است، شبیه به عقل است اما خود عقل نیست. خب اینم تا حدودی کمک میکنه به ما که پس یک چیزی همه دارند. این الان در مقام بیانش نیستیم، اون عقل خاصی رو که باید داشته باشیم. یا قرآن وقتی میگه افلا تعقلونی که دنبال داریم میکنیم، قاطعا به این مرادش باشه. میگه اون چیزی که افراد فاسق یا افراد کافر دارن اون شبیه به عقله، اون خود عقل نیست، اون شیطنت است. پس عقلی که اینجا دنبال میشه این است که به عبادت و اطاعت خداوند منجر شود. این بیان دیگری از اون دینی بود که توی صفت اول آوردیم. پس عقل راهش، پایانش، مقصدش به اطاعت و عبادت است. این هم صفت دوم. صفت دوم، ثواب و عقاب الهی بر مبنای عقل انسانی تقسیم می شود. ثواب و عقاب بر اساس عقل، خیلی قابل دفاع و امر از عجیبی هم هست. حدیث رو اول بگم بعد شرحش رو ذکر بکنم. بازم تو همون منبع، وقتی خداوند عقل رو خلق کرد استنتاقش کرد، به نطقش در آورد، بهش گفت پشت کن، رو کن، بچر. بعد خداوند ذکر کرد این رو، گفت به بزرگی خودم قسم که من هیچ مخلوقی را به قدر و کرامت تو خلق نکردم و محبوب تر از تو در نزد من کسی نیست. خداوند درباره عقل میگه من با تو به وسیله تو امر میکنم، به وسیله تو نهی میکنم، با تو ثواب میدهم، با تو عقاب میکنم. پس اوامر و نواهی خداوند با عقل است. این جمله جمله قشنگی است که علامه طباطبایی روش دست گذاشته. میگه یک آیه در قرآن نداریم که به ما گفته باشد کورکورانه از دستورات من اطاعت کنید. نه تنها این رو نگفته، بلکه هر جا حتی جزئیات عبادات رو هم میخواد بگه علت براش میاره، استدلال میکنه. میخواد بگه نماز بخون، استدلال میکنه. چرا نماز بخونیم؟ ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اکبر. استدلال کرده. اما یه جا به ما گفتن که کورکورانه از هر چه خدا یا پیغمبر یا امام گفت اطاعت بکنید. پس من با تو امر میکنم، با تو نهی میکنم، ملاک ثواب عقاب منم عقل است. و کدام عقل؟ همون عقلی که ما عبده به الرحمن و اکتسب به الجنان. پس سه تا صفت رو از این مجموعه برای عقل استخراج شد. صفت اول حیا و دین بود، صفت دوم عبادت و اطاعت بود، صفت سوم ملاک ثواب و عقاب بود. عقل هم چه شأنی توی مجموعه روایات ما داره. خب حالا بریم سراغ قرآن. این مقدمه برای این که حالا ببینیم قرآن کریم درباره عقل با این توضیحاتی که توی متن درجه دوم ما آمده این توضیحش بود، حالا تو متن درجه یک ما چی آمده. اون چه که قطعا میشه گفت اینه که پاسخ سوال اول آیا قرآن عقل رو به رسمیت شناخته، با قاطعیت میگم بله، قرآن با وضوح و شفافیت و صراحت عقل رو به رسمیت شناخته است. میگه چند تا شاهد حالا غیر از اون چه که جلسه پیش ذکر کردیم به عنوان نمونه چند مورد رو ذکر میکنم، بعد سوال اصلی ما میخوام مطرح کنم حالا قلم روش تا کجا و معناش چیه. این مهمه، وگرنه این مسئله رو فکر نمیکنم کسی بتونه انکار بکنه. این آیه رو قبلا هم خوندم، بازم میخونم به خاطر که میتونیم بگیم کلیدی ترین آیه در بحث قرآن و عقلانیته. قرآن میفرماد فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئک الذين هداهم الله و اولئک هم اولو الالباب. بنده مطلوب خداوند اینه، بشارت بده پیامبر، بشارت بده به بندگان من. کیا؟ اونها که قول را گفتیم اسم جنس گوش میکنند و بهترین آن را انتخاب میکنن. این گونه افراد رو خدا هدایت کرده، اینها خردمندند. خب پس خردمند قرآنی اولو الالباب یعنی صاحب لب، یعنی خردمند، دقیقا یعنی خردمند، کسیست که یک گوش شنوا دارد، یک قوه داوری جدی دارد که بهتر گزینشگره بهترین هاست، و این فرد را هم مورد هدایت خدا می داند. تعقل مگر جز این است؟ تعقل یعنی این که انسان طرق مختلف را بسنجد و بهترینش انتخاب کنن. امروز ساده ترین تعریف ها رو برای عقلانیت که میخوان ذکر بکنن میگه چی؟ عقلانیت، عقلانیت فرض بکنید نظری، تناسب دلیل و مدعا. عقلانیت عملی، تناسب هدف و وسیله. خب تناسب دلیل و مدعا، تناسب هدف و وسیله، آیا جز این است که انسان طرق مختلف را با هم مقایسه بکند و متناسب ترین آن را انتخاب کند؟ این جدیدترین معنای عقلانیت هم بخوام بگیم، می توانیم بگیم این آیه با او هیچ ناسازگاری ندارد. یا وقتی میگه هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، همواره میاد این طریق رو نسبت به کسی که نمیداند مقدم میدارد، که اینا چیزی بدیهی است همتون میدانید. اما در کنار این بلا فاصله میاد میگه چی؟ میگه که ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. اونجا گفت ذکر کرد که یتبعون احسنه، اینجا میگه که این قرآن به بهترین طریق تو را به اقوم، قویم ترین، محکم ترین راه هدایت میکنه. یعنی قرآن به خودش مطمئن است. ببینید این گزاره رو در دقت بفرمایید. دعوت عمومی به تعقل کرده است. همه را دعوت به تعقل کرده است. همواره استدلال کرده است و از همه میطلبد که برای مدعای خود استدلال بیاورید. یک ادعا. ادعای دوم میگه اگر تعقل کنید من بهترین مقصد را و راه را به شما نشان دادم. این دوتا همراه با همه، یکی این که همه را دعوت به تعقل کرده است، یکی هم ادعاش اینه که من در کنار این دعوت عمومی به تعقل خودم هم راه بردم، خودم مقصد نشان دادم. این راه و مقصدی که به شما نشان دادم عقلاً از همه راه ها و مقصد ها مطمئن تر است. اگر ما نتوانیم ارجحیت رجحان راه قرآن و اسلام را نشان بدهیم، این اشکال از مای مسلمان است. و الا ادعای قرآن اینه که عقلا به همین جا میرسی. میگه هر انسانی وقتی ذکر میکنه به خدا که میرسه با صراحت میگه که در قرآن هیچ استدلالی بر وجود خداوند نیست. بر توحید هست اما بر وجود خداوند اصلا مسئله ای نداشته که بخواد بیاد اثباتش بکنه. راحت میگه اتالله شک کن فاطر السماوات والارض، شک داری در مورد خالق خدا آسمان ها و زمین ها. خب اگه یک زمانی مثل دوره ما بحث شد اصلا خدایی هست یا نیست، خب وظیفه من مسلمان اینه که بتونم عقلا اثبات بکنم خدایی هست. اگه یک وقتی بحث شد که اصلا طریق دینی طریق درستی است یا طریق غیر دینی، حالا اسمشو بگذاریم طریق غیر دینی، بگیم زندگی اجتماعی منهای دین، زندگی سیاسی منهای دین، زندگی اخلاقی منهای دین بهتر است یا زندگی فردی اجتماعی و اخلاقی با دین، برای هر کدوم استدلال های شد. این دیگه وظیفه ماست که بیایم و قوت این طریق خودمون رو، روش خودمون رو بر طرق رقیب اثبات بکنیم. قرآن به خودش مطمئنه، میگه من نمیام بگم که کورکوران از من تبعیت بکنید، بنده حرفمو با عقل میزنم با تعقل میزنم، اینم استدلالامه، شما بدید راهش رو پیدا بکنید. اما هیچ کدوم از این جزئیات رو در کتاب نیاورده. یعنی جزئیات از من بپرسید روش عقلانیت خاص اسلام چیست، از طباطبایی نقل کردم شنیدید که ما راه ویژه‌ای برای تعقل نداریم، از همون طرق فکری، طرق فطری، طرقی که همه انسان‌ها با خود دارند، میگه از همون طرق هم بروید میتوانید حقانیت راه رو اثبات بکنید. چند آیه من اینجا یادداشت کردم که این آیات رو با هم دنبال بکنیم ببینیم به این نکاتی که میخوایم میتوانیم برسیم یا نه. پس تا اینجای بحث من قسمت قرآنیش ذکر کردم که اولا قرآن کریم به تعقل دعوت کرده است، ثانیا مقصد بد را هم نشان داده و ادعا کرده راه من راه برتر است. معنای این دو تا گزاره رو هم این است که این راه برتر که راه قرآنی است، صراط مستقیم است، این راه با عقل قابل دسترسی است، با عقل رجحانش قابل اثبات است. حالا این نکات رو ببینیم از لابلای این آیات میتونیم استخراج کنیم یا نه. یک دسته از آیات همواره ما رو به تعقل دعوت کرده است. به عنوان نمونه مثلا 242 بقره، کذالک یبین الله آیاته لعلکم تعقلون. این گونه بعد کمی حرفاشو داده میگه این گونه آیات رو ما تبیین کردیم شاید شما تعقل کنه. 242 بقره نمونم یاد دارد مثل این آیه فراوان است. ما این گونه آیات رو برای شما تبیین کردیم به هدفمون چی بود؟ شما تعقل کنید، یعنی برید سیر آفاق کنید، برید سیر انفس رو کنید، میخواد ما رو بشناسید، برید تعقل کنید. گفتم تعقل هیچ حد و مرزی هم ندارد. نمیتونه من بگیم درباره این تعقل نکن، درباره اون تعقل کن. نمیتونه من بگیم که نتیجهش، اگر نتیجه این تعقل چه بود و چه نبود از پیش نمیشه تعیین بکنیم. ولی قرآن اینقدر به خودش مطمئن نمیگه برید تعقل بکنید، تعقل صحیح، مطمئن باشید اگه به خودش به من میرسید. لذا ما واهمه نداریم اگر راه عقلانیت رو در جامعه مفتوح بگذاریم، چاره‌ای هم جز این نیست. ولی ادعامون اینه اگر درست بیندیشیم به او میرسید، الیه المسیح. این ادعا. مورد دیگر، من نمونه هاشو با دقت انتخاب کردم چون آیات حدود 300 تا گفتم. یه و دارالآخره خیرون للمتقین افلا، یا خیرون للذین یتقون افلا تعقلون، سوره اعراف آیه 166. و دارالآخره خیرون للذین یتقون افلا تعقلون، آخرت برای پرهیزگاران بهتر است، آیا نمی اندیشید؟ این تعقل چه تعقلیست توی این آیه؟ اون نکته که میخوام دنبال بکنم اینه، تعقل در این آیه چیست؟ این همون است که میگفت العقل ما عبد به الرحمن و اتصف به الجنان. میگه که برای پرهیزگار آخرت بهتر است. چرا میترسیم از مردن؟ برای اینکه خانه مناسبی فراهم نکردیم. اگر فراهم کرده باشیم میدونیم اونجا برای ما بهتر است، اونجا بریم راحت تریم، هیچ کدوم از رنجهای اینجا را نداریم. چون این رو باور نداریم از مردن میترسیم. می چرا فکر نمی کنیم؟ فکر چیزیست که تو رو به این نتیجه برساند. تعقل در اسلام، تعقل در قرآن اگر درست صورت بگیرد نتیجهش این است که آخرت از دنیا بهتر است. این معناش نیست که دنیا رها بکنم، هیچ، اما میدانی که اینجا یک محدودیت‌هایی داری، اونجا این محدودیت‌ها رو نخواهی داشت. اینم نمونه دوم. نمونه سوم، نمونه خود قرآن. میگه انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، سوره یوسف آیه 109. ما شبیه به این انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، سوره زخرف آیه 3. ما قرآن رو فرستادیم، عربی فرستادیم تا شما فکر کنید. باید در قرآن فکر کرد. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، آیا در قرآن فکر نمی کنند یا برای این قلب ها قفل دادن؟ چقدر از ما وقت روزانه یا هفتگی یا ماهیانه برای خودمان می گذاریم تا درباره قرآن فکر کنیم؟ حالا خوشبختانه ماه رمضان در پیشه و یکی از عادات خوب ما اینه که حتما حداقل یک بار در ماه رمضان ختم قرآن کنیم. خب اجازه بدید بنده یه پرانتز عملی باز بکنم. معنای ختم قرآن این نیست که با سرعت قرآن رو بخونیم که بعدم دیگه امروز یه جزءمو خوندم راحت شدم. سالی یک بار حداقل، چه اونم غالبا ما تو ماه رمضان میخوانیم، قرار است قرآن رو بخوانیم. اگر هر سال یک نکته فقط از قرآن به دست بیاوریم، باور کنید رستگار میشیم. اما با قرائت قرآن فقط ثواب میبرید، ثوابش هم چیز با یه گناه همه ثواب از دست میرود. اما با تدبر در قرآن تو راه رو و مقصد رو پیدا میکنی. انشاءالله اواخر هفته آینده، حالا که میگم اواخر برای یا چهارشنبه یا پنجشنبه، میشه اول ما. خب و وقتمون رو به گونه باید تنظیم بکنیم که این مصداق رو پیدا کرده باشیم. افلا تعقلونی در انا انزلناه قرآن عربیا، ما مصداقی آیه قرار نگرفته باشیم که چرا فکر نمی کنید درباره قرآن. اگه قرار باشه من یک جزء در قرآن بخونم، یک سیوم قرآن، حدودا با قرائت تند 30 دقیقه طول میکشه، نیم ساعت. خب اما اگر قرار باشه من به معنی آیم توجه کنم و روشم یه ذره فکر بکنم، حداقل یک ساعت میشه، یک ساعت و نیم میشه. فکر میکنم در یک ماه، در سال، روزی یک ساعت و نیم حق خدا باشد. ما در مورد خیلی چیزای دیگه چقدر میشینی سریال های بی سر و ته نگاه میکنی، هر که به خودش رجوع بکنه ببینه در روز چقدر وقتش رو صرف دیدن چیزایی میکنه که بعد از خودش خجالت میکشه که بگه چی دیدم مثلا، یا حرفایی میزنه که هیچ ارزشی نداره. حالا قرارمون اینه که تو همچون ماهی حداقل یک ساعت و نیم در روز فکر بکنیم در مورد همین سوالا. هر سال هم باید یه سوال تازه داشته باشیم میریم سراغ قرآن. سوال امسالمون حداقل همین باشه: قرآن عقل رو چجوری دیده؟ این کاتی که الان میخوام بگم، این عقلانیت رو در چه حدی قبول داره؟ چه چیز رو عقل میداند و چه چیز رو عقل نمیداند؟ اینم مال این پرانتز بسته. قرآن کسان جهنم رو پر شده از افراد غیر عاقل میداند. یعنی منظور اینه که اینا احمق بودن، ببخشید دیوانه بودن، منظور این نیست ها. یعنی این عقل خاص رو نداشتن، نه که حیوان بودن. خیر، اتفاقا انسان ها هستن که جهنم میرن، بهشتم میرن. اما این انسان ها یه چیز ندارن، اون عقلی که میگه ندارند، اون عقل فارق بین انسان و حیوان نیست. اون عقلیست که خدا رو باش میابی، آخرت رو میابی. به این دو تایه توجه بکنید، ببینید شما همین نتیجه رو میگیرید یا نه. سوره ملک آیه 10 بحث در مورد جهنمی هاست. وقتی میپرسه چرا رفتی تو جهنم، چی باعث شد بری جهنم، میگه و قالو اصحاب جهنم لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر، اگر ما شنیده بودیم یا فکر کرده بودیم در جزء اصحاب آتش نبودیم. نسمعش اگر شنیده بودیم، کدوم شنیدن؟ اونجا گفت چی؟ بشر عباد الذین یستمعون القول. اونجا شنیدی؟ دومش هم میگه او نعقل، کدوم عقل؟ افلا تعقلون. 10 جا 100 جای قرآن گفتیم، 40 بار حداقل بس این اصطلاح تو قرآن تکرار شده. ما آیه ها رو دیدیم اما تعقل نکردیم. لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر، اگه ما شنیده بودیم و فکر کرده بودیم جهنمی نبودیم. پس قرآن جای کسانی است که تعقل نمی کنند. این چه تعقلی است؟ یعنی حیوانند؟ یعنی دیوانند؟ نه خیر، یعنی کسانی که قدرت تعقل داشتند اما از عقلشان استفاده صحیح نکردند. استفاده صحیح نکردند یعنی اون صفتی که قبلش برای شما گفتم، به نظر سو برداشت درستی بود، یعنی عقلانیتشون به حیا و دین منجر نشده است، عقلانیتشون به عبادت و اطاعت منجر نشده است. این رو میگه جهنمی میشن. آیه دیگه هم در سوره یونس آیه 100 ان شر الدواب عند الله السم البكم الذين لا يعقلون. بدترین جنبندگان، جلسه پیشم خوندم، در نزد خداوند کسانی هستند که کرند، لالند، فکر نمی کنند. این گوش باید اذن واعیه باشد، بشنویم سخنان را و بعد تعقل کنیم، احسن را انتخاب کنیم. اونجا هم میگه احسن قرآن است. حالا قطعا این سوال پیش شما اینا را حالا مطرح خواهم کرد، بذارید این قسمت مولا تموم بکنیم. پس این دو مورد که ده ها مورد دیگه هم شبیهش تو قرآن داریم به عنوان نمونه، بهشت جای کسانی است که تعقل کردن اولوالالباب شدن، و جهنم جای کسانی که تعقل نکردن همچون بهائم شدن. این تعقل گفتیم حسه فقط دو تا چهار تا نیست، برخلاف اینم که میگیم که هر کسی هر گونه تحقیق کرد به جای خود، نتیجه تحقیق مهم نیست. به نظر میرسد این مراد نظر قرآن نبوده. قرآن میگه اگر درست بیندیشی، درست تعقل کنی، به اینجا میرسی، به خدا و آخرت. حالا اگر آمدیم تعقل کردیم و نرسیدیم، اینجا چه؟ که افرادی هم کم نیستن در دوران ما، اینا رو نمیتونی بگیم افراد عاقلی نیستن، افراد محققی نیستن. طرف فیلسوف است، طرف حکیم است، منطقی است، عالم تجربی است، عالم علوم انسانی است، اینا همه افراد محققی هستن، اما نتیجهشان با نتیجه ما متفاوت است. حالا سوال میکنیم این که نتیجهشان با نتیجه ما متفاوت است، یعنی رسطن به این که خدایی نیست، آخرتی نیست، یا این که صرفاً به دین ما نرسیدن؟ اونچه که روش دست میگذاریم میگیم اگر کسی نشسته باشد، کار عقلانی کرده باشد، این که نتیجهش به نفی خدا یا نفی آخرت برسد، این نتیجه نمیتواند از جانب ما نتیجه صحیح محسوب شود. کار عقلانی رو ارج مینهیم، احترام میگذاریم، اما میگیم این نتیجه درستی نیست، باید مناقشه کنیم. معناش این نیست که ببینید، یعنی به شکل علمی باید نتیجه او رو مورد محاجه و نقد قرار بدیم. به خودمونم اونقدر مطمئن هستیم مسلمان نمیتواند نسبی گرا باشد که بگه هر کسی به هر چه رسید مشکلی نیست، درست است. خیر، ما میگیم نتیجه‌ای داریم، ادعامونم اینه که این نتیجه عقلا قابل اثبات است. حالا اگه نمیتونیم مقابل اونا در بیام، ضعف از خودمونه. کتاب ما و خدای ما یک مطلقی است، نهایت را مشخص کرده، الیه المسیر هم نوشته، نهایت این است، بهترین هم هست با این ویژگی ها. حالا اینکه وظیفه ماست که بتونیم این برتری رو اثبات بکنیم. متاسفانه در بسیار از عرصه‌ها کار جدی نکردیم. این دیگه برمیگردد به خودمون. پس اگر کسی تحقیقاً، یکی بحث خود بحث فقهی و شرعی و عملی بکنه، یکی بحث واقعی بکنه. من این دو تا مقام از هم جدا بکنم. غالباً اینو اشتباه میکنن. لگاهی وقتا در افراط به تفریط میافتیم. اگر کسی تحقیق کرد و به نتیجه صحیحی نرسید، اسلام رو اختیار نکرد، توحید رو اختیار نکرد، اما تحقیقاً به این نتایج رسید، یعنی میپنداش تحقیق کرده، در این صورت شرعاً هیچ عقاب دنیوی بر اون نیست. عملاً در دنیا حق مجازات چنین فردی را ندارید، چون محققانه عملی را انجام داده و اشتباه کرده است، از دید ما اشتباه کرده است، اما محققانه عمل را انجام داده، رفته نشسته تفلسف کرده، تفکر کرده، به این نتیجه خاص رسیده است. اصلا به این نتیجه رسید که اسلام غلط است، بالاتر از این که نمیشه گفت. هیچ مجازات دنیوی برای فردی که با تحقیق ولو از دید من غلط به جایی رسیده است نمیتوان باشه. اما معنای این سخنی نیست که این فرد در آخرت مشکلی نخواهد داشت. اون برمیگرد به این که واقع این نتیجهی که گرفته است از دو حال خارج نیست، یا کوشش کامل کرده است برای رسیدن به این نتیجه یا نکرد. اونجا داوری هست به نام خداوند، هم حکیم است هم عادل است، به تکلیف او رسیدگی خواهد کرد. لازم نیست من اینجا براش تصمیم بگیرم. اعتقاد داریم که رستگاری شامل حالش نمی شود. اما اجازه بدید جای خدا تصمیم نگیریم. کسانی که می خواهند حقی رو که قطعی است نزد خداوندم است در دنیا با زور تحمیل بکنند، باعث می شود که مگر ما کالای بنجلی داریم که بخواهیم با زور دیگران را به این سمت بخوانیم. ما میگیم این بهترین راه است، اثباتش هم میکنیم. حالا فمن شاء فلیؤمن فمن شاء فلیکفر. بعضی ها میپسندن، بعضی ها نمیپسیرن. اصلا قرار نیست که ما دیگران را به زور بیاریم تو راه خودمون. این به زور نیاوردن یعنی چی؟ یعنی اگر استدلال کردم اما دیگران استدلال مرا نپذیرفتند، در این صورت به هیچ وجه من الوجود حق ندارم اونها رو به زور به راه جای بیاورم. به نظر من هر گونه مجازات دنیوی برای چنین افراد به شرط تحقیق، این مصداقی از زور خواهد بود. میگه آقا من تحقیق کردم نرسیدم، بس چرا تو آزادی برو هر کاری میخوای بکن. اما خدایی هم هست، آخرتی هم هست. آخرت خودش، خودت میدونی و خدا. اما دنیا بنده موظف نیستم کاری انجام بدم روی زمین. لذا نکته ای که از ذکر کردم بخوام به زبان فقهم بگم، یعنی این که وقتی فردی مرتد شد، بدترین حالت، یا اگر کار تحقیقی کرده باشد، یعنی تحقیقا ولو عزیز من غلط از اسلام به در رفت، در این صورت آیا میتونم به خلکش ببندم که تو چرا رفتی از اسلام بیرون؟ یادتونم باشد بسیاری که دین انتخاب میکنن یا از دین بیرون میرن همشون عاقلانه که انجام نمیدن، از یا برخی هاشون هم ممکنه به دوایی دیگر این امور رو انجام بدن. اما نفس مجازات گذاشتن در این مسئله باعث میشود که ما به فکر بکنیم آقا اگه این نتیجه نرسیدی بلا فاصله اعدام. خب چجور میشه؟ آزادی نخواهد بود دیگه. ما میگیم نه، اول که قرآن کریم هیچ مجازات دنیوی را برای این گونه امور تعیین نفرموده است. بحث کسی که به اون واقعیت نرسد در آخرت مطرح شده است. اونجا میگه که و من ارتد عن دینهی فیموت و هو کافر، اون آخرتش مشکل خواهد داشت. اما خدای حکیم عادل. اما توی دنیا بحث من تو مجازات دنیاست. دیگه گفتم افراط و تفریط. از افراطش اینه که میگه آقا هر کسی تحقیقاً به هر چه رسید اشکالی نداره، منم چرتیو نمیزنم. بنده معتقدم واقعیتی هست، حقیقتی هست، تاریخ اقوامی هست، برای انسان قابل دسترسی است، میتوان به آن رسید. اما از این سمت اگر کسی به هر شکلی نرسید، کار تحقیق کرد نرسید به این مطلب، نرسید. مجازات نمیتوان کرد. و اگر کسی غلط نوشت نمیتوان به واسطه غلط نوشتنش او را مجازات کرد. اما غلط نوشت خب معلومه که به مقصد نرسید، از اون آخرت ندونیم. اینم برای که کامل مشخص بشه که ما وظیفمون تو هر دو مقام چیه، مقام دنیوی مقام اخروی، مقام بشری مقام الهی. لطفاً جای خدا ننشینید، به جای خدا قضاوت نکنید. ما انسانیم، در حد و اندازه انسان فقط مسئولیم اموری رو انجام بدهیم. حتی خداوند یکی دو آیه دیگه هم بهش اشاره بکنم در مورد مهمترین جاها که وظیفه اطاعت رو تذکر میده به ما، بلافاصله کنارش تفسیره میزنن. میگه متوجه باش اطاعت باید عالمانه باشد، عاقلانه باشد. دو جا در مورد پدر و مادر خدا این نکته رو ذکر کرده. میگه چی؟ میفرماد که آقا اطاعتشون بکن، اما و این جاهدا که اگر اومدن کوشش کردن که چه کار بکنن، لتو شکبی که به من شرک بورزی، ما لیس لک بهی علم، غیبشه، آنچه که به آن علم نداری چه کارشون نکن، فلا تطعهما، ازشون اطاعت نکن. یعنی اطاعت رو مقید به علم کرده. کجا گفته؟ یکی سوره عنکبوت آیه 8، یکم سوره لقمان. شماره لقمان را یادداشت نکردم، حدود آیه 30 31. ببینید اطاعت مقید به علم. هیچ اون وقت افرادی که تو جوامع پیدا میشن و ادعای اطاعت محض میکنن، این اصل قرآنیه. مگه ممکن است از یک بشری اطاعت کرد؟ ما لیس لک به علم. اصلا ما اطاعت محض را داریم جز غیر خدا. هر کسی ادعای اطاعت محض کرد، یادت باشد که سر از شرک در می آورد. مسلمان کسی است که صرفا از خدا اطاعت میکنه. این خدا هم همه جا استدلال کرده. حالا یه بنده پیدا بشود بگه نه خیر، از من باید چیکار بکنید؟ اطاعت محض بکنید. اطاعت محض معنای جز اطاعت کورکورانه ندارد. از پدر و مادرم که میرسه میگه چی؟ میگه که اگه گفتن همشون اطاعت بکن، تا حدی که قصه شرک پیش اومد علم کنارشه، باید حتما علم داشته باشه. اون معلوم شرک نمیتونه عالمانه باشه، اینجا دیگه حق نداری اطاعت بکن. یکی دو تا آیه دیگه هم در قرآن هست که بحث ما خیلی مربوط میشه. وقتی میرن از پیغمبر میپرسن یا رسول الله روح چیه، میگه قول روح من امر ربی. اون که حرفای هم هست بالاتر از مستوای فکری ما هست. این از امر است، عالم امر است، ما عالم مادونی. حالا بحث روح من جای دیگه کردم یا خواهم کرد. بعد میگه و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. کجاست؟ سوره اسراء آیه 85، سوره 17 آیه 85. ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، شما همه علم گیرتون نیامده، جز قلیلی به شما داده نشده است. علم و عقل رابطه مستقیم داره. عقل منشأ علم. اگه ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، یعنی ما اوتیتم من العقل الا قلیلا، ما از عقل جز کمی نداریم. این کم البته همه سرمایه ماست، ما جز با این عقلم که نمیتونیم پیش بریم. منتها همیشه میباید توجه داشته باشیم که این عقل محدود است، دلیل است، اگرچه هیچ حجتی هم جز این عقل، حجت باطنی ما نداریم. حجت ظاهری پیامبر، حجت باطنی از عقل. این همون ویژگیست که به نظر من عقل در قرآن همواره دارد، یعنی توجه به محدودیت های عقل. عقل هر چه بفهمد حجت است، اما همه چیز را نمیفهمد. ما هیچ گزاره نداریم. عقل میفهمد اما بی خود است. ببینید ستاره در نظر ده. عقل هر چه بفهمد منتها عقلانی باشد. این دشواریش هم سر اینه، ظن و گمان و وهم نباشد، عقل باشد. اینجا خیلی جاها قرآن میگه ولا تقف ما لیس لک به علم، سوره اسراء 36، میگه چیزی که علم داری تبعیت نکن. یک چراغ راهنمای مسلمان است. هر گزاره‌ای که بهت گفتن بکن نکن، ما نداریم المأمور و معذور. یادت باشد هر جا رفتی مأمور معذور است، این گزاره مشرکانه است. هیچ مأموری معذور نیست. اگر جایی با مسلمات دینت، دستوری که بهت دادن منافات دارد، حق اطاعت نداری، تو هر لباسی که باشی، تو هر مقامی که باشی، حالا تو هر سرزمینی که باشی، باید سرزمین تو عوض کنی. یادمون باشد اینا، نمیشه بگی من اینجا باید به این قانون عمل کنم. میتونی عوضش کنی، نمیتونی پاشو برو. با قاطعیت ذکر میکنم همچو گزاره تو سراسر دین ما وجود ندارد. اصل مسلم قرآنی است، لا تقف ما لیس لك به علم. هر چیزی ما منتها توان علم داشتن به او رو داریم. بارها گفتم گزاره هایی که ما بهش ایمان داریم دو بخشن، گزاره های عقلانی، گزاره های فرا عقلانی. اون گزاره های فرا عقلانی هم داریم، مثل جزئیات آخرت. این از کجا علم پیدا میکنم؟ این با ایمان به پیامبر بهش میرسم، با ایمان به خدا بهش میرسم. اینا رو با عقل، نه ضد عقل نیست، اما بالاتر از عقل است. بحث ما نوعا اینه که در هیچ گزاره دینی، در متون دینی ما، در تعالیم دینی ما، گزاره ضد عقل یافت نمی‌شود، اما گزاره فرا عقل یافت می‌شود. امور غیبی امور فرا عقلانی هستند، اما امور ضد عقل بگیم غلط است، تناقض است، اینها وجود خارجی در دین ما ندارند. اگر همچو گزاره ای یافتید، باید کوشش بکنیم ببینیم این گزاره متغیری بوده است که وقت آن تمام شده است، اعتبار آن به سر رسیده است، دیگه امروز دینی نیست، یا یک راه حل دیگری نسبت بهش. خب کسی که میگه ولا تقف ما لیس لک به علم، معناش اینه ولا تقف ما لیس لک به تعقل. اونجا که تعقل نمیتونی بکنی، توجیه عقلانیش نمیتونی بکنی، راهش کن. تو باید کوشش خودت هم کرده باشی، سوالت هم کرده باشی، بحث هم کرده باشی که به اون نتیجه رسیده باشی. خب فکر کردیم که این سوالاتی که الان دنبالش بودم، قرآن عقل رو به رسمیت شناخت. یک، قلمرو عقل در قرآن کجاست؟ اول بهتون بگم عقلی که قرآن معرفی میکنه قلمرو دارد، نامحدود نیست. از همین آیه ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، گفتم علم و عقل تلازم داره، اما محدودش کجاست؟ فکر نکرد تا کجا. میبینیم استدلالایی که داره هم شامل امور اعتقادی میشود، هم شامل امور اخلاقی میشود، هم شامل امور عبادی میشود. وضو رو تعلیل کرده، نماز و علت آورده، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تفلحون. استدلال کرده، میگه آقا روزه هم گفتم بگیر میخوام رستگار بشی. استدلالی است برای خودش، من و تمی توجیه رو پذیرفتیم میخوام روزه بگیری. خب پس اینجوری نیست که همه امور رو بگه که این امور نه، اما میبینیم تو برخی جزئیات، مثلا چرا یک ماه روزه بگیریم؟ حالا چرا مثلا از طلوع فجر تا مغرب روزه بگیریم؟ حالا نمیشه مثلا کمتر باشه؟ از طلوع آفتاب بگیریم تا مثلا یه وقت دیگری؟ اینا استدلال عقلی ندارن. چرا 5 تا نماز بخونیم، 6 تا نه، 4 تا نه؟ هیچ استدلالی ندارن. این که ذکر میکنیم اینا تو قرآن نیست. البته قرآن فقط ازش این به دست میآید، عقل انسانی معتبر اما محدود است. حدش کجاست؟ اینا استنباط ماست. از مثالهاش میشه پیدا کرد که قرآن در امور اعتقادی عقل را معتبر دانسته، در امور اخلاقی عقل را معتبر دانسته، در اصول احکام هم عقل را معتبر دانسته. از کجا میگم؟ استدلالهایی که درباره اصل عبادات دارد. حتی وقتی هم میگه که خم شراب نخور، استدلال میکند. ببین این اصول احکامه، اما این که حالا بیام یک بگیم فلان گوشت مثلا فرض بکنید ماهی اینه، گوشت مرغ اونه، ذبیحه اینه، آن اینا رو نه، اما کلیاتش رو که همون هم استدلال مشاهده میکنه. معناش اینه که ما عالمان دین باید اینها توجیهاتی، تبیینهای ارائه بکنن که در عقلانیت اون روز قابل پذیرش باشد. وقتی خدا این مقدار خودش موظف به استدلال میبیند، خب عالم دین هم میباید این تبیینهای عقلانی رو بتونه در وقت خودش ارائه بده. حالا اون سوال اصلی می بود، قلم رو عقل در این مراد از عقل در قرآن چیست؟ این سوال سوم ما بود، مراد از عقل در قرآن چیست؟ گفتیم آیه نیومد اینا رو تبیین بکنه، آیه نیومد این رو به صراحت به من بگه عقل این است. روایت بود بگه عقل چیست؟ ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. یا اون یه روایت دیگری از پیامبر در کافی هم نیست، اونجا هم میگه عقل چیزیست که با آن به شناخت خدا، اطاعت بر اطاعت از او و صبر بر دستورات او بیانجامد. سه تا چیز ذکر میکنه، خدا شناسی، بندگی خدا، خدا رو بشناسی، از خدا اطاعت بکنی و بر دستورات او صبر کنی، استقامت کنی. حالا بر فرض صدور ببینیم همش برمیگردد به اون نتیجه عمل، ولی اینا هیچ کدامش در کتاب نیست. اون چه که تو کتاب بود و آیاتش رو برخی براتون خوندم، میگه که من جهنم رو از کسانی پر میکنم که فکر نکردن. یعنی فکر نکردن به چی؟ به خدا نرسیدن، به آخرت نرسیدن. پس میتونیم بگیم که عقل در قرآن با اون گزاره روایی سازگار است. یعنی اگر بپرسن عقل آن چیزی است که خدا با آن عبادت میشود، بهشت با آن به دست میاد، میگم هیچ منافاتی با عقل قرآنی ندارد، نزدیک است به جواب قرآن. عقل در قرآن عقلی است که تو را به صراط مستقیم هدایت کرده. این عقل، عقل گزینشگر است، یستنون القول دارد، شنوایی دارد. بعد با اون لا اکراه فی دین، با اون که اف انت تکره الناس حتی تکونو مؤمنین حتی یکونو مؤمنین، آیه پیغمبر، کنه خدا آمده گوش پیغمبرش رو گرفته، تو رفتی به مردم گفتی که مردم رو مجبور کردی که مؤمن باشن، مگه خودم چمه؟ اگه قرار بود مجبور بکنم خودم که بلد بودم، یه جوری مردم رو خلق میکردم که اصلا نتونن کافر بشن. من خواستم که مردم انتخاب کنن، خودشون انتخاب کنن. حیا که سر پیغمبرش میزنه سر من و تو هم هست. این تو چه کاره که میخوای به زور مردم رو به این راه بیاری؟ هر که خواست بیاد، هر که نخواست خدایی هست، آخرتی هم هست. با این سیما ببینید، این سیمای قرآن ماست. حالا اگه کسی یه جور دیگری تبیینش کرده، اینا آیه است که من تعبیر نمی کنم، نص آیه رو داریم برای شما میخونیم. پس این عقل، عقلی است که ما را با شنوایی و آگاهی کامل، با آزادی کامل به صراط مستقیم کشانده است. من میگم عقل قرآنی ویژگی ها رو دارد. یک، این عقل کور و کر نبوده، شنیده، راه های رقیب رو شنیده. یک. دوم، با زور هم نبوده، اکراه و زور تو کارش نبوده، خودش انتخاب کرده. سوم، به طریق اقوام هم رسیده، به صراط مستقیم هم رسیده. این همون است که گفتن نسبی گرایی اینجا وجود نداره. ما به حقیقت مطلق قائلیم، معتقدیم اگر درست بیندیشیم به این حقیقت میرسیم. و بعدم گفتم ای که کم نرسید محققانه بود، هیچ مجازات دنیوی به عنوان اسلامی که من میشناسم حق ندارد نسبت به انجام. این نظر خودم ها، آقایون دیگری ممکن فرمایش دیگری داشته باشن. بنده در حدی که کار کردم میگم لازمه این مطالب، این معارف ما این است که همه آزادن در دنیا، آخرت خدایی هست. مجازات اگر باشد مال آخرت است. در دنیا من حق ندارم کسی رو به واسطه نظرش مجازات کنم. عمل مسئله دیگری است. عمل آمد اضرار به غیر کرد، نظم عمومی رو به هم زد، امنیت رو به هم زد، دزدی کرد، هر چیز میشه عمل. مجازات در دنیا مال عمل است. در دنیا نظر، فکر مجازات ندارد. هر که جز این میگه بیاد بتونه اثبات بکنه. تغییر دین بحث نظری است. این ما رو کار خداست، نه کار انسان. این لوازمش هم جای خودش محفوظ. خب اینم مراد از عقل در قرآن، در حدی که برداشت ناقص ما میتوان. یه نکته دیگه هم بود، یه ویژگی دیگه و محدود است. عقل قرآنی میگه عقل انسان محدود است. اینم گفتم، حالا تو نتیجه گیری من یادم باشد، محدود است. اما هر چه این عقل بفهمد معتبر است. اینم نکته بعدیش. عقل هر چه ادراک بکند، عقل باشد، نه وهم و نه ظن نه گمان، عقل معتبر است. هیچ نه وحی میتواند گزاره عقلانی را نفی کند، نه خدا چنین کرده. ما یک آیه هم نداریم که بگه عقل این را میگوید اما بی خود میگوید. خب بحث امروز هم تمام. البته دو سه تا سوال موند، رابطه عقل و وحی موند، لابلای این موارد بهش پرداختم. انشالله تو فرصت دیگری به شکل جزئی تر به اینها هم خواهم پرداخت. ما بحث اولمون که بحث قرآن و عقلانیت بود، در حد اجمالی که جلسات اقتضا میکنه به پایان رسید. انشالله از جلسه آینده که مصادف به ماه رمضان میشه یک تغییرات تو برنامه من خواهد بود. یکیش ممکنه بهتر باشد، یکیش هم ممکنه حالا نظرها متفاوت باشد. در ماه رمضان اینا متناسب با تماسایی که به من گرفتید و حالا هم کتباً هم شفاهن هم تلفنی حضوری و مانند اینها جنبندی اونها. اول از همه دوستان تشکر میکنم. من حتی برخی از برنامه هام رو به خاطر این مطلب لغو کردم که بتونم ادامه بدم. غالب تماسایی که گرفته شد به هفتگی کردن جلسات بود. من به هر صورت امسال تحصیلیم رو به گونه تنظیم کردم که حالا توی ماه رمضان شد آزمایش میکنیم، اگر موفق بود انشاءالله بعد از ماه هم همه خواهد. از در ماه رمضان و افتخار ماه رمضان برنامه من هفتگی خواهد شد. این اوله. ثانیاً زمانش پنج شنبه خواهد بود، اما از صبح تغییر خواهد کرد و به بعد از نماز مغرب و عشاء خواهد رفت، منتقل خواهد شد. علتش هم ذکر بکنم که اینم شما اگر همراه بودید با بنده که ادامه میدید. نکته اصلیش اینه که کوشش میخوام بکنم یک این برنامه های خودمون رو، چون غالبا هم خانواده ها شرکت میکنن و ما بیشترین این وقتی هم که من و شما میگذارید و همه ما، بیشتر برای جوانانمون هست. کنار گفتارهای دینی میباید برخی از کردارهای دینی و مناسک ما هم باشه. و چیزی که بیشترین علم ماست در طول هفته شب جمعه است. لذا برنامه ما شامل نماز، دعای کمیل و بعدش این مباحث خواهد بود. یک ساعت و نیم بعد از اذان انشاءالله. و ضمن تشکرم از مدیریت محترم حسینی ارشاد، ایشون قول یک افطار مختصر هم داده است که البته در حدی نیست که جاذبه‌ای داشته باشد، ولی اصلش بسیار مغتنم است. کوشش بکنیم که لااقل یک شب خودمون رو در هفته بتوانیم یک محفل انس دینی داشته باشیم، هم روی نمازش تکیه میکنیم، هم روی دعاش، و کنار حاشیه نماز و دعا هم بحث معارف دینی باشد انشاءالله. لذا شکلش هم دوستان دنبال خواهند کرد، خبرش رو به یک صورتی به گوشتون خواهد شد. قطعیش این طرح ما خواهد بود. فعلا قول اولش ماه رمضان و اولین شب جمعه هم در هفته آینده در باب انشاءالله میشه شب دوم ماه مبارک رمضان خواهد بود. و السلام علیکم و رحمت الله.